بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. ما در بحث های گذشته اشاره کردیم که اصول فقه رو ما در دو بخش بحث کردیم، یک بخش فلسفه علم اصول فقه و یک بخش علم اصول فقه. این دو بخش در واقع حاصل دو نگاه هست، فلسفه علم اصول فقه نگاه بیرونی به علم اصول فقه، همچنان که فلسفه هر علمی نگاه بیرونی به اون علمه. علم اصول فقه خود اون دانشه، وقتی ما وارد اون دانش میشیم میشه علم، وقتی از بیرون به اون دانش نگاه میکنیم میشه فلسفه علم. ما در باب فلسفه علم گفتیم که چهار بخش اصلی داره: تاریخ علم، مبادی علم، روش شناسی علم و رابطه اون علم با سایر علوم. این بخش یعنی فلسفه علم، فلسفه علم اصول، مراحل پایانی چاپش الان داره طی میشه، طرح روی جلد فقط باقی مونده که انشالله به زودی در 8 جلد منتشر خواهد شد. علم اصول فقه همونطوری که در گذشته گفتیم از حجت بحث میکنه. در تعریف علم اصول فقه ما این نکته رو گفتیم که البته این نکته رو در فلسفه علم اصول فقه توضیح دادیم، چون تعریف علم جزء مسائل علم نیست، در واقع جزء فلسفه علمه. ما گفتیم قواعد اصولی عناصر مشترک قیاس فقهی هستند که به حکم شرعی در مرتبه ملاک یا جعل یا ابراز و یا تنجیز ارتباط دارند، که این مراحل باز در فلسفه علم اصول توضیح داده شد. یعنی به تعبیر دیگه قواعد اصولی عناصر مشترک قیاس فقهی هستند که به خود شارع، به ماه و شارع مرتبطن، چه امارات، چه اصول عملی شرعی، چه اصول عملی عقلی، همگی جزء قواعد اصولی محسوب میشن. و هرچه خارج از این دائره است اصول نیست، از جمله قواعد فقهی، از جمله مسائل رجالی و به طریق اولا قواعد ادبی و مباحث منطقی و فلسفی. نکته دیگری که باز در فلسفه علم اصول در مبادی تصوری ما توضیح دادیم این است که مرحوم مظفر برای حجت 3 معنا ذکر کرده: یکی حجت به معنای لغوی، یکی حجت به معنای منطقی و یکی حجت به معنای اصولی. حجت به معنای لغوی یعنی هر چیزی که بشود به اون استدلال کرد. در منطق حجت به مجموعه تصدیقاتی گفته میشه که ما رو به یک امر مجهول میرسونه، که در واقع مصداقی است از حجت لغوی، ولی یک اصطلاح خاصه در منطق. حجت به معنای مجموعه است از تصدیقات که ما رو به یک تصدیق، به یک امر مجهولی میرسونه. در اصطلاح اصولی اینها گفتن حجت اون امری است که متعلق خودش رو ثابت میکنه، هرچند موجب یقین به اون ممکنه نشه. این تعریفی که آقای مظفر داده فقط بر امارات منطبق میشه، یعنی طبق این اصطلاح حجت فقط به امارات گفته میشه، که این نکته رو توجه کنید، چون در بحث آینده که فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه و بحث خواهیم کرد این مطلب اونجا هم هست، یعنی امام هم یه طوری حجت رو تعریف کردن که فقط بر امارات اطلاق میشه. ولی ما قبلا توضیح دادیم که حجت در اصول در واقع همون حجت به معنای لغوی است، البته در یک دائره خاصی. در واقع آنچه که فقیه بتواند به اون احتجاج بکنه در استنباط یک حکم شرعی ما بهش میگیم حجت، و این حجت رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته حجت هایی که لسان اونها، زبان اونها، زبان بیان واقعه که بهش میگیم امارات، مثل خبر واحد، مثل ظاهر، مثل قیاس فقهی، که البته بعضی از اینها حجیتشون رو اثبات میکنیم مثل خبر واحد و ظواهر، و بعضی ها رو حجیتشون رو نفی میکنیم مثل قیاس فقهی. در مقابل این حجت که بهش میگیم حجت محرزه که احراز کننده واقع هست برای ما به نحوی از آنها، ما حجت هایی داریم که غیر محرزه هستند، یعنی احراز نمی کنن واقع رو، بلکه وظیفه عملی مکلف رو تعیین می کنن، که اصطلاحا بهشون میگیم اصول عملیه، که استصحابی که میخوایم انشاءالله بحث کنیم در این گروه قرار میگیره. بنابراین رو اصطلاح ما حجت هم شامل امارات میشه هم شامل اصول عملیه، در حالی که بنابر اصطلاح مرحوم مظفر و همینطور بنابر اصطلاح حضرت امام رضوان الله علیه که بعد خواهیم گفت، حجت اختصاص داره به امارات. البته اصول عملیه خودشون باز به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته اصول عملی محرز هستند، یک دسته اصول عملی غیر محرز. اصول عملی محرز همین استصحاب، مصداق بارزش که محل بحث ماست. اصول عملی غیر محرز اونایست که تا حالا بحث کردیم، مثل براءت، احتیاط، تخییر، اینا اصول عملی غیر محرز هن. اینا اصل عملی هن، یعنی وظیفه مکلف رو در ظرف شک در مقام عمل بیان میکنن، اما استصحاب این خصوصیت رو داره که یه نیم نگاهی به تعبیری به واقع داره، هرچند که اماره نیست، واقع نما نیست، هرچند گذشتگان فکر میکردن که استصحاب اماره است، حالا بعد توضیح میدیم، اما از نظر اصول امروز استصحاب اماره نیست، اصل عملیه، اما اصل عملی است که یه نیم نگاهی به واقع داره. به همین دلیل در تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه مثل براءت و احتیاط استصحاب مقدم میشه، در حالی که در تعارض بین اصول عملیه چه محرزه چه غیر محرزه با امارات، امارات مقدم میشن. خب این مقدمه رو توضیح دادم تا به این نکته اشاره کنم که ما بر اساس بحثی که قبلا کردیم که گفتیم علم اصول از حجت بحث میکنه، حجت به این معنای گسترده‌ای که گفتیم، نه به اون معنای محدودی که مرحوم مظفر یا امام فرموده. این حجت چون به دو بخش تقسیم میشه، حجت محرزه و حجت غیر محرزه، بنابراین ما مباحث اصولی رو بخش اولش رو اختصاص دادیم به حجت محرزه، به تعبیر دیگه امارات، بخش دوم رو اختصاص دادیم به حجت غیر محرزه که آخرین فصلش همین فصل استصحابه که امروز انشالله واردش میشیم. و بخش آخر تعارض حججه، چون این حجت ها با یکدیگر ممکنه تعارض داشته باشن، که اون بخش سوم میشه که بعد از استصحاب بحث خواهیم کرد. بنابراین ما الان در استصحاب مثل بحث براءت، احتیاط و تخییر، فصل دوم علم اصول هستیم، حجت غیر محرزه. خب این اصول عملیه رو در ابتدای بحث براءت توضیح دادیم که شیخ انصاری رضوان الله علیه یک مطلب به ظاهر ساده رو در مقدمه کتاب رسائل یا به تعبیر دیگه فرائد الاصول ذکر کرد. یه مطلب خیلی به ظاهر ساده، گفت شخص مکلف وقتی توجه پیدا میکنه به حکم شرعی، یا یقین پیدا میکنه به این حکم، یا ظن به این حکم پیدا میکنه، یا شک. ایشون بر اساس این تقسیم سگانه کل کتاب فرائد رو به سه بخش تقسیم کرد. یک بخش مربوط به قطع و یقین، یک بخش مربوط به ظن، یک بخش مربوط به شک. بخش مربوط به قطع رو ما در بحث فلسفه علم و اصول توضیح دادیم، چون گفتیم حجیت قطع ذاتیه، مربوط به شارع نیست، بنابراین جزء علم و اصول محسوب نمیشه. بحث ظن در واقع همون بحث اماراته که ما حجت محرزه نامگذاری کردیم و ازش بحث کردیم. بحث شک همون بحث حجت غیر محرزه است که اصول عملیه ما الان مشغولشیم. البته جناب شیخ انصاری رضوان الله علیه با همین سگانه کاری کرد در علم و اصول که من بارها عرض کردم، اون چی که از ابتدای پیدایش علم و اصول تا زمان شیخ انصاری تولید شده بود به لحاظ علم اصول، دانش اصول، شیخ انصاری معادل این رو تولید کرد. یعنی یک تنه کاری رو که هزار سال تمام علمای فقه و اصول انجام داده بودن ایشون انجام داد، و جلد دوم در واقع کفایه که همون مختصر فرائد جناب شیخه با حالا تعلیقات مرحوم آخوند، در واقع بخش دوم اصوله که اون بخش اول همونیست که قبل از شیخ تولید شده، جلد اول کفایه میشه، و اون بخشی که توسط شیخ تولید شده جلد دوم. خب در بحث شک جناب شیخ دو جور طبقه مندی ارائه کرد. گفت یه وقت ما در شک حالت سابقه رو ملاحظه میکنیم، یه وقت ملاحظه نمیکنیم. اونجایی که حالت سابقه رو ملاحظه میکنیم میشه استصحاب، همونی که الان محل بحث ماست. بنابراین طبق این تقسیم استصحاب جایی است که ما شک داریم نسبت به حکم شرعی و حالت سابقه رو ملاحظه میکنیم. این نکته ها رو دقت کنید، بعداً در نقد فرمایشات حضرت امام من از اینها استفاده میکنم. یه وقت هستش که ما ملاحظه نمیکنیم، اون موقع یا احتیاط ممکنه یا نیست. اگر احتیاط ممکن باشه یا شک در تکلیف براءت جاری میشه، یا شک در مکلفون به تخییر. اگر احتیاط ممکن نباشه، ببخشید، شک در مکلفون به احتیاط، و اگر احتیاط ممکن نباشه تخییر. البته اینا نموداراش هست، درساشو قبلا هم گفتیم. توجه دارید که هر روز درس رو دوستان تو کانال‌های ایتا و تلگرام میگذارن، اسلایدام اونجا هست. البته قرار بوده تو سایت هم قرار داده بشه که انشالله آقای مرادی پور به زودی این کار رو شروع میکنن بعد از چند ماه تأخیر. یه تقریر دیگری که باز شده اینه که ما در موارد شک یا حالت سابقه رو ملاحظه میکنیم یا نه، که باز اونجایی که حالت سابقه رو ملاحظه میکنیم میشه استصحاب. اونجایی که ملاحظه نمیکنیم یه وقت شک در تکلیفه، یه وقت نیست. اگه شک در تکلیف باشه میشه براءت. اونجایی که شک در تکلیف نیست، یعنی شک در مکلفون بهه، یا احتیاط ممکنه یا نیست، اگر احتیاط ممکن باشه میشه قاعده احتیاط، اگر نه میشه قاعده تخییر. این تقسیم که همینجا اشاره کردیم و اون تقسیم قبلی، هر دوشون این نکته رو داره بیان میکنه که چرا اصول عملیه چهار تاست: براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب. در واقع از این تقسیم که دیدید که در واقع صبر و تقسیم منطقی دوران بین نفی و اثباته، ما به این نتیجه رسیدیم که یا شک حالت سابقه درش ملاحظه میشه، میشه استصحاب، یا نمیشه. اگه اونجایی که نمیشه یا شک در تکلیفه، میشه براءت، یا نیست. اونجایی که شک در تکلیف نیست، یعنی شک در مکلفون بهه، یا احتیاط ممکنه، میشه احتیاط، یا احتیاط ممکن نیست، میشه تخییر. بنابراین این که اصول عملیه چهار تاست: براءت، احتیاط یا اشتغال، حالا هر دو لفظ رو به کار میبریم، تخییر و استصحاب، نکتش این تقسیمه که در واقع بر اساس این صبر و تقسیم که قبلا توضیح داده بودیم و اینجا من تاریخش رو هم آوردم که اگر دوستان خواستن بتونن مراجعه کنن، که این مطالبی که اشاره کردم مربوط میشه به سال 99، 17 شهریور سال 99 که اول سال در تحصیلی سال 99 بوده، جلسه دوم. بله، حالا با توجه به این مقدمات ما میخواییم وارد بشیم در بحث استصحاب. البته قبلش باز یه نکته دیگرم بگم که اینم قبلا گفتیم، که چرا این چهارتا بحث میشه. یه جوابی که داده شده به تعبیر آقای صدر جواب تاریخی بوده. جواب تاریخی این بوده که آقا بحث اصول کم کم شکل گرفته تحت عنوان دلیل عقلی، و این اصول چهارگانه براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب، اینا تحت عنوان دلیل عقلی ذکر شدن، که قدما اینا رو تحت عنوان دلیل عقلی ذکر میکردن. البته ما در بحث‌های گذشته مفصل توضیح دادیم که براءت دو قسمه: براءت عقلی، براءت شرعی. براءت عقلی رو همه علما قبول دارن غیر آقای صدر، ما جز کسانی هستیم که قبول داریم. براءت شرعی رو همه قبول دارن حتی آقای صدر. براءت شرعی دلیل خاص تعبدی روایی داره و جزء اصول عقلی نیست، اما براءت عقلی عقلیه. احتیاط رو هم باز گفتیم، احتیاط دو جوره: احتیاط عقلی که خب همه علمای اصول قبول دارن در موارد شک در مکلفون به، و احتیاط شرعی که اینو اخباری ها قبول دارن، اصولی ها با احتیاط شرعی موافق نیستن، که اونا در موارد شک در تکلیف احتیاط میکنن، احتیاط شرعی. البته آقای صدر رضوان الله علیه که براءت عقلی رو قبول نداره، قائل در واقع، البته ایشون اجتناب میکنه از این تعبیر، به احتیاط عقلی در موارد شک بدوی، در موارد شک در تکلیف، البته براءت شرعی رو قبول داره. جواب دیگری که داده شده که چرا این چهار تا اصل رو ما در اصول بحث میکنیم، براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب، بقیه اصول دیگری که هست اونا رو بحث نمی کنیم، جوابی که داده شده اینه که اون اصول در شبهات و حکمیه جاری نمیشن، در حالی که براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب در شبهات و حکمیه جاری میشن، هرچند بعضیشون در شبهات موضوعیه هم جاری میشن. و اصول کارش مربوط اصلش به شبهات و حکمیه است، چون در واقع میخواد برای فقیه که داره استنباط حکم میکنه دلیل و حجت پیدا بکنه که بتونه فقیه به اون استدلال کنه، به اون احتجاج کنه. بنابراین کار اصول با شبهات و حکمیه است. این چهار تا اصل براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب در شبهات و حکمیه جاری میشن، در حالی که سایر اصولی که داریم اونا در شبهات و حکمیه جاری نمیشن. نکته دیگه، اصول چهارگانه براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب، این نکته خیلی مهمه، اینها اختصاص به بابی از ابواب فقه ندارن و ملاک اصولی بودن، غیر از این که مربوط به شبهه حکمیه باید باشه، این استش که به باب خاصی از ابواب علم و اصول ابواب فقه اختصاص نداشته باشه. به همین دلیل اصالت و طهاره که بنابر قول مشهور در شبهات و حکمیه هم جاری میشه، چون اختصاص داره به یه باب خاص فقهی در کتاب مثلا صوم، در کتاب قضا، در کتاب مثلا حد، حدود، قصاص، ما اصالت و طهاره معنا نداره بهش تمسک کنیم. به همین دلیل اصالت و طهاره جز قواعد فقهی محسوب میشه، نه جزء مسائل اصولی. این چهار تا اصل، براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب، این خصوصیت رو دارن که اختصاص به باب خاصی از ابواب فقه ندارن. تو هر بابی امکان یافته شدن مصداقی برای براءت یا احتیاط یا تخییر یا استصحاب وجود داره، امکانش. حالا ممکنه مصداق خارجی نداشته باشه ولی امکانش هست. این مطالبی که امروز گفتم همه رو ما قبلا گفتیم در ابتدای بحث اصول عملیه. امسال بعد از 3 سال، سال 99 ما اینو گفتیم، امسال 1402 بعد از 3 سال این بحث رو تکرار کردیم. فردا ما ابتدا بحث حضرت امام رو در رساله استصحاب اشاره میکنیم، بعد که حالا مطالب امام رو اشاره کردیم، انشاءالله بعدش مطالب شهید صدر رو هم خواهیم گفت. توجه کنید به بحثایی که امروز کردم، چون فردا که مطالب حضرت امام رو نقد خواهیم کرد، مبتنی است اون نقدها بر مطالبی که امروز اشاره شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.